بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خب بحث در این که آیا اون چه واجب به وجوب غیری است مطلق مقدمه است یا خصوص مقدمه موصله، یا به قول آقای میرزا به تبع صاحب حاشیه مقدمه در حال ایصال، با توجه به این مبانی که به عرض رسید، حالا ثمره بحث چیه؟ صاحب فصول فرموده است که ثمره بحث اینه که اگر بنا شد عبادتی در حال ترک مقدمه انجام شد، به قول ما یعنی به قول مقدمه موصله، این عبادت باطل نیست، ولی بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه این عبادت باطل خواهد شد. فرض بفرمایید که اگر بنا شد ما وارد مسجد شدیم و مسجد متنجس باشه که تطهیر مسجد واجبه، میخوایم نماز بخونیم، طبعا نماز خوندن با ازاله نجاست جمع نمیشه، پس لا محاله باید ترک الصلاة کرد تا متمکن از ازاله نجاست عن المسجد شیم. حالا اگر بنا شد که ما گفتیم فقط مقدمه موصل واجبه، پس مقدمه ازاله ترک الصلاتی است که متعقب به ازاله نجاست باشه، نه مطلق ترک الصلات. بله، ترک الصلات مقدمه است برای ازاله، اما ما گفتیم فقط، یعنی صاف اصول می‌فرماد، ما گفتیم فقط مقدمه موصل واجبه، یعنی ترک الصلاتی که متعقب باشد به ازاله نجاست عن المسجد. خب این ترک الصلات واجبه، نقیض این ترک الصلات و ضد این ترک الصلات عبارت است از فعل الصلات یا حتی ترک مطلق، نه نماز بخوانیم و نه موصل الی الازاله انجام بدیم. حالا صاحب فصول می‌فرمایند که مقدمه ازاله عبارت است از ترک و ضد، یعنی مقدمه ازاله عبارت از ترک و صلاته. اگر گفتیم مطلق مقدمه واجبه، پس ترک و صلات مطلقا واجبه. خب اگر ترک الصلات واجب بود، طبعا فعل الصلات حرامه، زیرا نقیض واجب طبعا حرامه. حالا اگر کسی مشغول به نماز شد و ترک ازاله کرد، این نماز او متعلق نهی و نهی در عبادت مقتضی فساده، پس بنابراین اگر گفتیم مطلق مقدم واجبه، یعنی مطلق مقدمه ازاله نجاست عن المسجد واجبه، طبعا یکی از مقدمات ازاله ترک و ضد است، یعنی ترک و صلات. اگر ترک و صلات واجب شد به وجوب غیری، ناگزیر فعل و صلات حرام میشه و نهی در عبادت هم مقتضی فساده. اما اگر قائل شدیم فقط مقدمه موصل واجبه، مقدمه موصل ترک الصلاتی است که یترتب علیه الازاله، چون مقدمه موصل الی الازاله واجبه، و اون ترک ضدی است که موصل به ازاله باشه، یعنی ترک الصلاتی که موصل الی الازاله، این واجبه. حرام هم فعل الصلاتی است که موصل به ازاله باشه. پس فعل الصلات مطلق این حرام نیست، زیرا اون چه واجب بود ترک الصلات مطلق نبود، بلکه ترک الصلات موصل الی الازاله. و معلومه که نقیض اخص اعمه، پس بنابراین اگر ترک الصلات موصل الی الازاله فقط واجب باشه، نقیض او عدم ترک الموصل، و فعل الصلات ضد و نقیض ترک الصلات الموصل الی الازاله نیست. بنابراین صاحب فصول میگوید بنابر مبنای ما که فقط مقدمه موصل را واجب دانستیم، حالا اگر کسی مثلا در مسجد وارد شده و میخواد ازاله نجاست از مسجد بر او واجبه، اگر این اعتنا نکرد و آمد نماز خوند، به مبنای ما نماز او صحیحه، ولی به مبنای کفایه که مطلق مقدمه را واجب دانست، پس مطلق ترک الصلات واجب اگر بود، مطلق فعل الصلات هم حرام میشه و در نتیجه صلات او باطل خواهد بود. این بیانی که صاحب فصول در اینجا ذکر کردند. البته فضلا این ثمره مبتنی بر چند امر که این امور از دیدگاه بسیاری قابل خدشه است. امر اول این است که بگوییم ترک و ضد مقدمه است برای فعل ضد دیگر. یعنی همون طوری که صاحب فصول گفته، مثلا ترک الصلات مقدمه باشه برای فعل ازاله، و خود این که ما قائل بشیم ترک صلات مقدمه است، این اول کلام. ترک صلات یعنی ترک یک ضد مقدمه فعل ضد دیگر نیست، بلکه مقارن با فعل ضد دیگره. مثلا فضلا قیام و قعود متضادند، ترک القیام مقدم مقدم قعود نیست، یا ترک القعود مقدم قیام نیست، بلکه خیر ترک قعود مقارن است با قیام، یا ترک القیام مقارن است با وجود قعود، نه اینکه یک ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر باشه. بنابراین اینکه فرمودید ترک الصلاة مقدمه است برای ازاله و در نتیجه این ترک واجب است به وجوب غیری، میگیم اول الکلام ترک الصلاة و ترک الضد مقدمه فعل ضد دیگر نیست، بلکه مقارن با اوست و حرمت از یک شی به مقارن سرایت نمی کنه. این یک مبتنی بر این مطلب. دوم مبتنیست، این فرمایش فصول مبتنیست بر اینکه تازه باز امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص باشه. یعنی به فرض قبول کنیم که آقا ترک الصلاة مقدمه است برای مثلا فعل ازاله و در نتیجه ترک الصلاة واجب است به وجوب غیری، اما ما قبول نداریم که امر به شی یعنی امر به ترک الصلاة ملازم با نهی از ضد او باشه، که بگیم چون که پس ترک الصلاة واجبه پس فعل الصلاة حرامه. اینم بحثش خواهد آمد در مباحث ضد و اونجا منکر میشیم که خیر اگر بنا شد که امر به شیئی تعلق بگیرد همانا مقتضی نهی از ضد او نیست. ثالثا این فرمایش فصول مبتنی بر آن است که ما بگوییم نهی در عبادت مقتضی فساده. اینم بحثی است که خواهد آمد در بحث نواهی که آیا براستی نهی در عبادت مقتضی فساد است ام لا. حالا به هر حال آیه فصول بر اساس این سه مقدمه خواسته این ثمره را بین قول خودش و بین قول قائلین به وجوب مطلق المقدمه ذکر کنه، بگه بنابر قول ما عبادتی که مزاد با واجب است اگر انجام داد باطل نیست، ولی بنابر قول وجوب مطلق المقدمه اون عبادت باطله. این بیان فصول که مبتنی بر این سه مقدمه بود که حالا بحثش بعدن خواهد آمد. عرض کنم که مرحوم شیخ در تقریرات بر این ثمره اشکال کرده، فرموده است که این ثمره صاحب فصول درست نیست، بلکه به طور کلی اگر قائل شدیم ترک الضد مقدمه است باید در هر دو قول مبنا قائل به فساد و بطلان عبادت بشیم. چرا؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که ما در حاشیه ملا عبدالله خوندیم که نقیض الخاص عام و نقیض الاخص اعم، یعنی نقیض انسان لا انسانه، لا انسان شامل میشه همه حیوانات غیر آدمی را و هم جمادات و نباتات را. اما لا حیوان دیگه لا حیوان فقط شامل جمادات و نباتات میشه، دیگه شامل اسب و الاغ و گاو و امثال ذلک نمیشه. پس دقت کنید، میگیم که حیوان اعم از انسانه، اما نقیض انسان از نقیض حیوان اعمه. درست؟ این در حاشیه مولا عبدالله خوندیم نقیض الاخصه اعمون. خب اگر این مطلب روشن شد، شیخ میفرمایند که نقیض مقدمه موصله عدم مقدمه موصله است، اما نقیض مطلق مقدمه عدم المقدمه است. به ما اینکه مطلق المقدمه اعم است از مقدمه موصله، پس نقیض مقدمه موصله اعم است از نقیض مطلق مقدمه، زیرا نقیض اخص اعم است از نقیض اعم. پس بنابراین نقیض مقدمه موصله یعنی نقیض ترک الصلاتی که موصل الی الازاله باشه و یترتب علیه الازاله، نقیض چنین ترک الصلاتی دو فرد داره. یک فردش این است که نماز بخوانه، این نماز نقیض ترک الصلات الموصله. فرد دیگرش هم اینه که نه نماز بخواند و نه ازاله کنه. اما نقیض مقدمه مطلق یعنی نقیض ترک الصلات مطلق فعل الصلاته. پس نقیض ترک مطلق الصلات که حرف کفایه بود فعل الصلات است و فعل الصلات باطل خواهد شد. بلی نقیض ترک الصلات الموصل الی الازاله یعنی نقیض مقدمه موصله دارای دو فرده. یک فردش ترک مطلق است و یک فرد دیگرش هم عبارت است از فعل الصلات. خب اگر بنا شد به قول شما واجب غیری ما خصوص ترک الصلات موصل الی الازاله باشه، پس نقیض این که عبارت است از ترک الصلات الموصل الی الازاله حرام خواهد شد. و نقیض دو فرد داره، یک فردش فعل الصلات است و فرد دیگرش ترک الصلات و ترک الازاله است. خب چون به قول شما فعل به قول شما مقدمه موصله که ترک الصلات الموصله الی الازاله است واجبه، پس مطلق نقیضش حرامه. یعنی چه صلات بخواند و ترک ازاله کنه یا کلن ترک الصلات و ازاله کنه. پس بنابر فرمایش شما که گفتید مقدم مقدمه موصل واجبه یعنی ترک الصلات الموصل الى الازال واجبه نقیض این اخص هر چیزیم اعم یک فرد نقیض فعل الصلات. پس فعل الصلات هم یکی از افراد نقیض مقدمه موصله است و قهرن به قول شما چون فعل ترک الصلات الموصل واجب بود پس مطلق نقیضش حرامه و یکی از مصادیق نقیض فعل الصلات. این اشکال مرحوم شیخ. اما مرحوم آخوند می‌فرمایند که اشکال شیخ وارد نیست زیرا اون چه که حرام است عبارت است از از کنم مصداق و فردی که نقیض واجب باشه. مثلا اگر صلات واجبه نقیض او ترک الصلات است که حرام است و مفقوزه. درست. حالا اون که واجب شد به قول شمای فصول ترک الصلات الموصل الى الازاله بود، ترک زدی که یترتب علیه الازاله، این ترک واجب شد. گفتید که نقیض این دو فرد داره، یک فردش فعل الصلات، فرد دیگرش مطلق ترک، یعنی ترک کنه هم نماز و هم ازاله را. آقای آخوند میگویند که ما در منطق خوندیم نقیض کل شیء رفعه، پس نقیض ازاله واجب، نقیض مقدمه موصل الی الازاله یعنی نقیض ترک الصلات الموصل الی الازاله عبارت است از عدم ترک الموصل الی الازاله. این عدم ترک دارای یک فرد دو فردی است که ملازم با عدم ترک الموصل الی الازاله است. یک فرد او فعل الصلاته. میگیم جناب شیخ، شیخ انصاری، فعل الصلات این نقیض نیست تا حرام باشه، چون این نقیض عبارت بود از رفع کل شیء نقیض و رفع ترک الازالة الموس ترک الصلاة الموصل الى الازاله، رفع او عبارت است از عدم و ترک الموصل الی الازاله. اون وقت این عدم و ترک فعل الصلات مقارن با عدم و ترک الموصل الی الازاله است، نه اینکه عین نقیض باشه. و به عبارت اخرى اون چه که حرام است همانا عبارت از اون که عمل ما عین متعلق نهی باشه. از نظر مصداق هرگاه عمل عین متعلق نهی بود میگیم حرامه. حالا اون که به قول شما متعلق نهی است ترک الصلات التي يترتب عليه فعل الازاله، این معنا مواجب به وجوب غیری شد و نقیض او عبارت شد از عدم ترک الموصل الى الازاله. اون وقت فعل الصلات مقارن است با نقیض ترک الصلات الموصل الى الازاله، و بنابر این میگیم که مقارن که عبارت از فعل الصلات است متحد نیست با عدم ترک صلات الموصل، بلکه مقارن اوست و حرمت به مقارن سرایت نمی کنه. این حرف آقای آخوند. و بنابراین میگه اشکال شیخ که فرموده حتی بنابر مقدمه موصل هم عبادتی که ضد واجب باشد باطله، خیر بنابر قول صاحب فصول عبادت ضد واجب مثل صلاتی که ضد ازاله است که گفته خیاجب حرام نیست و متصف به حرمت نمیشه. حالا اگر خواسته باشیم این بحث را یه مقدار بهتر و زیباتر صحبت کنیم، بهتر این که اینطور بگیم آقا این حرفی که در منطق گفتن که نقیض کل شیء رفع، و مقصود از رفع شیء نه مفهوم رفعه، بلکه مقصود مصداق الرفع و حقیقت الرفعه. مثلا میگیم وجود نقیضش عدم الوجود نیست، نقیض او رفع الوجود نیست، تا بعد بگیم عدم مقارن با رفع الوجوده. خیر، حقیقت نقیض وجود اونیست که مصداق رفع الوجوده. لذا میگیم حقیقت نقیض وجود عدم است، نه اینکه بگیم حقیقت نقیض وجود رفع الوجوده و عدم مقارن و یا ملازم با رفع الوجوده. خیر خیر، حقیقت و موقعیت رفع الوجود عبارت از عدمه. ما به دنبال مفهوم رفع در کلمه نقیض کل شیء رفع، ما به دنبال مفهوم رفع نیستیم، بلکه به دنبال واقع رفعیم. واقع رفع وجود عدمه، نه اینکه عدم مقارن با رفع الوجود باشه. ولذا میگیم اجتماع نقیضین محاله، پس وجود عدم جمع نمیشه، ارتفاع نقیضین هم نیز محاله، نه وجود باشه نه عدم قابل قبول نیست. خب حالا اگر این را گفتیم بگیم پس بنابراین ما باید به دنبال واقع رفع بگردیم. ترک الصلات الموصل الى الازاله، این ترک نقیضش عدم الترک و رفع الترک. رفع الترک یعنی اونی که به راستی رفع ترک حساب میشه، با اون فعل دیگه. اگر ترک نقیض او، ترک الصلات نقیضش میشه فعل الصلات. بنابر این نگیم به این که فعل الصلات ملازم با نقیضه، بلکه میگیم خیر، فعل الصلات متحد است با نقیض ترک الصلات. اگر اینطور شد، بنابر این میگیم نقیض فعل ترک الصلات الموصل، نقیض ترک الصلات فعل الصلات، و اگر فعل الصلات بود در صورتی مطلق ترک الصلات به عنوان مقدمه باشه، میگیم پس فعل الصلات نقیض است و حرام. اما اگر گفتیم ترک الصلات الموصل الی الازال واجبه، اون وقت نفس الصلات عین نقیض نیست و گفته صاحب فسود و ثمره او تمام میشه. والحمدلله.